روزه‌داری افزون بر فایده‌هایش برای جسم و تن و روان آدمی حکمت‌ها و مصالح در اجتماعی انسانی دارد. بیشک یکی از برکت‌های اجتماعی روزه بیداری عاطفه‌های انسانی است. انسان با کمک روزه در می‌یابد که بر فقیران و گرسنگان چی می‌گذرد. در واقع روزه‌دار با تحمل گرسنگی و تشنگی روزه با درد نیازمندان و مستمندان آشنا می شود و عاطفه ها و احساسات انسانی او را با کمک به فقیران تشویق می کند. به همین دلیل در ماه مبارک رمضان رسیدگی به فقیران و محرومان بیشتر و چشم می خورد. یکی از برکت های ماه مبارک رمضان تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد روحیه جمع‌گرایی میان خانواده ها و همه مسلمانان است. به نظر دینی مبین اسلام، عبادت و تقرب به خدا در نماز و روزه خلاصه نمی شود، بلکه انجام دادن مسئولیت های اجتماعی، خدمت به خانواده و بندگان خدا و تلاش برای برطرف کردن نیازهای آنان می تواند وسیله برای نزدیک شدن به خدا باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. همه شما عزیزان را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
شامگاهتون بخیر، نماز روزه هاتون قبول درگاه حق. در این لحظه دعوت میکنم شنونده ی گفتار روزنه باشید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام خدا، سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان گفتارهای صدای خراسان. در این لحظات در خدمت شما هستیم با گفتار روزنه که امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. در این برنامه موضوع اهمیت بندر چابهار برای کشورهای منطقه را بازگو میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. بندر چابهار در جنوب ایران یکی از بندرهای راهبردی سطح منطقه است که برای کشورهای چون هندوستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز فرصت‌های مناسبی جهت برقراری ارتباطات متقابل و همچنین شکوفایی اقتصادی را فراهم می‌کند. به دلیل اهمیت بندر چابهار، بسیاری از سیاستمداران منطقه‌ای به توصیف واقعی این بندر پرداختند. در این زمینه رام کویند، رئیس جمهوری هند، بندر چابهار ایران را سکوی اوجگیری رابطه های تجاری هندوستان با آسیای مرکزی توصیف کرده است. رئیس جمهوری هندوستان اخیراً در جریان سفر 3 روزه‌اش به اشقابات پایتخت ترکمنستان و دیدار با مقام های دولت این کشور بر اهمیت بندر چابهار در بهبود و افزایش رابطه های تجاری هندوستان با کشورهای آسیای مرکزی و برعکس تاکید کرده است. در پایان سفر 3 روزه رئیس جمهور هندوستان به ترکمنستان که با استقبال محفل‌های خبری و سیاسی منطقه روبرو شد، طرف‌ها 4 توافقنامه همکاری امضا کردند. در این توافقنامه‌ها 2 طرف بر اهمیت کریدور بین‌المللی حمل و نقل و ترانزیت شمال جنوب و توافقنامه حمل و نقل بین‌المللی و کریدور ترانزیتی اشقابات و نیز اهمیت بندر راهبردی چابهار تاکید کردند. اما بندر چابهار برای کشورهای آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان نیز از اهمیت فوق‌العاده برخوردار می باشد. در این زمینه صحبتی داشتیم با پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل منطقه‌ای که اینک پخش می شود.
ببینید، شما می بینید که افغانستان و کشورهای مرکزی در حال محصول خشکی هستند. اینا برای ارتباطات به اصطلاح خارجیشون نیازمند دستیابی به یک بندر هستند در حوزه اقیانوس هند، که این بندر بر اساس توافقاتی که بین هند و ایران و افغانستان صورت گرفته قرار بر اینه که به اصطلاح واردات و صادرات آسیای مرکزی افغانستان رو تسهیل بکنه و امکاناتی وجود داره که این کشورها به آبهای بین‌المللی دسترسی پیدا بکنه. از اون طرف هند هم انتظار داره که از همین طریق با توجه به سرمایه‌گذاری که در چابهار داره میکنه انتظار داره که بتونه وارد مسیر آسیای مرکزی افغانستان بشه بدون اینکه نیازمند پاکستان باشه که رقیبش هست توی منطقه. بنابراین از این وضعیت نگاه بکنید به نظر میرسه که همکاری کشورهای آسیای مرکزی افغانستان، ایران، هند به نظر میاد که یک راه حل قابل قبولی هست برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری که همه کشورها توی این مسیر از این پروژه میتونن سود ببرن و بخصوص که آسیای مرکزی اون ارتباطاتی که قبلا از طریق به اصطلاح با مسکو مسائلش حل خاص میکرد الان دیگه اون امکانات رو به اون شکل ثابت نمیتونه در اختیار داشته باشه و ناچار هست که به اصطلاح برای واردات صادراتش به این منطقه توجه کنه. از این زاویه به نظر میرسه که چابهار در یک موقعیت استراتژیک تسهیل کننده شرایط برای همین کشور منطقه قرار داره.
حال با توجه به این بحثی که فرمودید، این موضوع برای تاجیکستان فکر کنم به طور جدی و مهمتر از بقیه کشورها اهمیت پیدا میکنه. به هر حال مثلا کشور مثل ترکمنستان به هر حال به قدر یک راهی دارد مثلا، ولی تاجیکستان کلا همونطور شما فرمودید در خشکی قرار دارد. در این زمینه اگر صحبت دارید ما سوال میکنیم.
ببین، تاجیکستان و ایران و افغانستان در واقع به دلیل زبان مشترک فارسی و فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک و نگاه مشترکی به مسائل دارن بسیار به هم نزدیکن و اگر در یک مقاطعی مشکلاتی پیش اومده به دلیل مسائل سیاسی بوده و نه مسائل به اصطلاح ضرورت‌های فرهنگی. بنابراین میشه تصور کرد که ایران و افغانستان و تاجیکستان در شکل موثرتری از سایر کشورهای مرکزی که ترک زبانن بتونن با هم همکاری کنن. به نظرم این بهترین راه حله که این سه کشور با هم هماهنگ بشن و نه تنها در زمینه اقتصادی و تجاری بلکه در زمینه فرهنگی و اون امکاناتی که زبان مشترک فارسی در اختیار ما میذاره میتونن به صدا هماهنگ بشن.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
پیش از آن که رهبران و سیاستمداران حاکم بر کشورهای منطقه موقعیت و اهمیت بندر چابهار ایران را تفسیر کنند، مقام های تهران با اجرای طرح های عمرانی و زیرساخت های ضروری نقش و موقعیت این بندر استراتژی را به میزان چشمگیری تقویت کردند. در واقع مقام های ایران در دو دهه گذشته از طریق سرمایه گذاری بر موقعیت و نقش استراتژی شهر بندری چابهار افزودند و زمینه های مبادله کالاهای ضروری را در این بندر فراهم کردند. موقعیت و اهمیت یک شهر بندری یا یک منطقه آزاد اساساً به سرمایه گذاری های وابسته است که در سالیان طولانی در این شهرها اجرایی شدند. در این میان بندر چابهار علاوه بر سرمایه گذاری های زیادی ایران در این شهر بندری در جریان 4 برنامه 5 ساله سرمایه گذاری های خارجی زیادی نیز جذب کرده است. همین امر موجب شده است که تهران زمینه های رشد و توسعه این شهر بندری و ایجاد ظرفیت های لازم برای ترانزیت کالا میان هندوستان و جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز و برعکس را فراهم کند. رام کوینت رئیس جمهور هندوستان در این زمینه گفت بندر چابهار در ایران که هندوستان در توسعه و گسترش آن مشارکت داشته است، سکوی اوجگیری رابطه‌های تجاری این کشور با کشورهای منطقه و برعکس می باشد و موجب شکوفایی تجارت و اقتصاد میان این کشورها خواهد شد. نارندرا مودی نخست وزیر هندوستان نیز در زمینه اهمیت استراتژی بندر چابهار چنین گفت:
چابهار برای افغانستان محصور در خشکی و همینطور برای آسیای میانه به مثابه یک دروازه طلایی است. من به خاطر مشارکت شما در این طرح تبریک میگویم. ما از احداث راه آهن در چابهار پشتیبانی خواهیم کرد تا کارایی این دروازه طلایی به حد اکثر ممکن برسد. جهیدان ریل لائن کے وکاس کو
برنامه روزانه را از صدای خراسان دنبال میکنیم. گفتنی است از طریق بندر چابهار یکی از برنامه هایی که در طی سالهای اخیر مورد بهره برداری قرار گرفتن ارسال کمک های از هندوستان به ویژه مواد آذوقه‌واری و به خصوص گندم به افغانستان میباشد. بدین ترتیب هندوستان در زمینه اجرای مرحله دوم اهدای گندم به افغانستان یک توافقنامه دیگر با برنامه جهانی غذا برای انتقال هزاران تن گندم به این کشور امضا کرد که از طریق بندر چابهار منتقل می شود. در یک جنبندی کلی از موقعیت بندر چابهار میان هندوستان و آسیای مرکزی باید گفت، بندر چابهار که در ابتدای راه خود از شرایط مناسبی برای ترانزیت کالا و خدمات برخوردار است، بدون شک در آینده از موقعیت قدرتمندتری برخوردار خواهد شد و خدمات هرچی بیشتری به کشورهای منطقه و جهان ارائه خواهد کرد. تأکید مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز به افزایش توان و ظرفیت بندر چابهار در همین راستا دارای پیام‌های صلح و دوستی و همکاری منطقه‌ای برای کشورهای منطقه می باشد که برخلاف خواست و اراده قدرت‌های جهانی در دخالت در امور کشورهای منطقه صورت می گیرد. طور معلوم تلاش قدرت‌های بیگانه به خصوص قدرت‌های غربی به سرکردگی آمریکا در گسترش نفوذ خود در منطقه‌های امثال آسیای مرکزی و پیرامون افغانستان در راستای کنترل اقتصاد و راه‌های ارتباطی کشورهای منطقه به آب‌های آزاد است که از جمله آنها می توان به وضعیت بندر چابهار نیز اشاره کرد. اما استفاده از ظرفیت های داخلی یکی از راهکارهایی است که کشورهای منطقه می توانند در این زمینه به موفقیت های دست یابند که بهره برداری از بندر استراتژی چابهار برای جمهوری اسلامی ایران و تمام کشورهای منطقه همین مزیت را به ارمغان آورده است. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که گفتار روزنه را از صدای خراسان برای شنیدن انتخاب کرده بودید. تا برنامه دیگر، در پناه حق باشید.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار روزنه بود. در این لحظه راز تندرستی تقدیم حضورتون میشه و آرزو میکنیم همیشه سالم و تندرست باشید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام یگان هستی بخش کائنات، درود بر شما عزیز شنونده. با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک رمضان از شما دعوت میکنم به قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی توجه بفرمایید. درباره ارزش غذایی زولبیا و بامیه میخواییم صحبت کنیم. جناب آقای دکتر مسعود شمس، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه مون هستن که صحبتاشون تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خواص و مضرات زولبیا و بامی از این جهت باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد که این خوراکی لذیذ و شیرین در ماه مبارک رمضان یکی از پرمصرف‌ترین و پرطرفدارترین خوراکی‌هایی است که همه ما بر سر سفره افطاری خود داریم. بسیاری از افراد برای باز کردن افطار خود از این شیرینی خوشمزه استفاده می‌کنند، اما باید گفت این شیرینی لذیذ برای بدن شما مضراتی هم دارد. یک زولبیای نازک یا همان بامیه بسیار کوچکی که در زمان افطار میل می کنید دارای کالوری چربی و قند بسیار زیادی است که در صورت مصرف بیش از حد به بدن و سلامتی شما آسیب می‌زند. مصرف بیش از اندازه از زولبیا و بامیه باعث وجود بیماری‌های قلبی و دیابت در افراد می‌شود. ارزش این ماده غذایی بسیار اندک است. با توجه به فاصله زیادی که بین وعده غذایی سحر تا افطار است، گلیکوژن کبد مصرف شده و فرد ولع و حرص زیادی برای خوردن شیرینی پیدا می کند. از این رو متاسفانه افراد در مصرف زولبیا و بامیه که مملو از قندهای تصفیه شده و چربیهای اشباع هستند افراط می کنند. خوردن زولبیا و بامیه در وعده سحری باعث ترشح انسولین و گرسنگی در طول روز می شود و کسانی که دیابت نوع 1 یا چربی خون دارند اصلا نباید این نوع شیرینیجات را مصرف کنند. مقدار مصرف زولبیا و بامیه باید محدود و در حد رفع نیاز ذائقه فرد باشد، نه رفع نیاز وعده غذایی. مصرف زیاد آن در وعده افطار باعث افزایش قند و چربی خون شده و تعادل چربی های بدن را خنثا می کند. بهتر است به جای تامین قند بدن در طول روزداری از غلات نظیر نان و برنج استفاده کنید و از خوردن خوراکی های چرب و شیرین مثل حلوا، زولبیا، بامیه، گز و سوهان پرهیز شود. قند و چربی از جمله خواص و مضرات زولبیا و بامیه محسوب می شوند. به همین دلیل با خوردن آنها انرژی زیادی به بدن وارد می شود، اما ارزش غذایی بالایی وجود ندارد. متاسفانه این دو شیرینی بسیار لذیذ ولی دارای ارزش غذایی بسیار پایینی هستند. نکته مهمی که در اینجا میتوان به آن اشاره کرد این است که حرارت دادن نشاسته باعث از بین رفتن ارزش غذایی آن میشود. پس میتوان نتیجه گرفت نشاسته موجود در زولبیا و بامیه دارای ارزش غذایی نیستند. به همین خاطر است که مصرف زولبیا و بامیه را در ایام ماه مبارک رمضان به صورت مستمر توصیه نمی کنند. هنگامی که شما بر سر سفره افطار زولبیا و بامیه مصرف می کنید، سریعا احساس سیری به شما دست می دهد. در نتیجه اشتهایتان کاهش پیدا کرده و وعده های اصلی غذای خود را که دارای ارزش غذایی بالاتری هستند به راحتی حذف می کنید. توصیه های بهداشتی در خصوص مصرف زولبیا و بامیه. زولبیا و بامیه هرچه رنگ روشنتری داشته باشد نشانگر این است که در روغن سالمتر و به مدت زمان کمتری سرخ شده و به همین دلیل به رنگ تیره آن ترجیح داده می شود. از تهیه این شیرینی از غیر از قنادی ها خودداری کنید. زولبیا و بامیه که دست فروشان یا سوپرمارکت ها در بسته‌بندی می‌فروشند از نظر تازگی و سلامت قابل اعتماد نیستند. از نگهداری این شیرینی در یخچال و استفاده از آن در زمان طولانی خودداری کنید. بهتر است که هر بار به مقدار کم از این شیرینی تهیه کنید تا هم مصرف خود را کاهش دهید و هم اینکه آن را به صورت تازه مصرف کنید. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر مسعود شمس، دکترای تغذیه.
در ارتباط با زولبیا و بامیه ما در هر دو یک شربت داریم که زولبیا و بامیه در واقع پس از تهیه شدن هر دو در این شربت قرار می‌گیرن و اگر قرار باشه مثلا قنادی یا در خانه یا فرض کنید که حتی در کارگاهی زولبیا و بامیه با شربت واحدی در واقع درست بشه، یعنی ما شربت‌های جدایی برای اینها نداشته باشیم، بهتره که ابتدا زولبیا در واقع درست بشه بعد از اون بامیه. دلیلش به این ترتیبه که در بامیه تخم مرغ وجود داره. اگر بخواد به صورت اصیل درست و با کیفیت، در واقع بامیه هایی داریم که اصلا توش تخم مرغی استفاده نشده و ممکنه در واقع ارزون تر باشه، حالا حالت تجاری تر در واقع داره، ولی اگر به صورت اصیل بخواد درست بشه، چون در بامیه تخم مرغ هست و این تخم مرغ ممکنه باعث ایجاد کف در اون شربت بشه، ما از این شربت هم برای زولبیا و هم برای بامیه استفاده کردیم، بهتر اول در واقع زولبیا درست بشه و بعد از اون در واقع بامیه. حالا این شربت چه اجزایی داره که برای هر دو مشترکه؟ باز اگر این شربت به صورت اصیل درست بشه، ما زعفران دم کرده، شکر، گلاب، آب و آب لیمو رو در واقع داخل این شربت داریم و این اجزایی هست که در واقع این شربت ما رو تشکیل میدهد، که خب متاسفانه در قنادی ها یا کارگاه ها ممکنه برای ارزون تر تموم شدن در واقع این محصول گاهن این اجزا رو کمتر استفاده بکنن یا متفاوت تر، مثلا به جای زعفران از طعم دهنده زعفران استفاده کنن، یا آب لیمو رو ممکنه در واقع به صورت آب لیموهای کارخونه استفاده بکنن که اون حالت آب لیموی طبیعی رو ممکن نداشته باشه، یا روش‌های مختلفی که میتونه محصول رو تحت تأثیر خودش در واقع قرار بده. من توصیه بیشترم اینه که در واقع دوستان عزیز اگر بتونن زولبیا و بامیه رو خودشون در منزل درست بکنن که با آموزش صحیح امکان پذیر هست، تون از زولبیا بامیه به مراتب سالمتری رو داشته. خب اگر بخوایم پس کاملتر در واقع توضیح بدیم برای درست کردن شربت، ابتدا در واقع آب رو میتونن داخل قابلمه‌ای داشته باشن. خب این کار در کارگاه یا قنادی ممکنه توسط مثلا دیگ‌های بزرگتر در واقع اتفاق بیفته، شکر کم کم بهش اضافه میکنن، عرض کنم آروم آروم در واقع هم زده میشه و زعفران دم کرده رو بهش اضافه میکنن و بلافاصله آب لیمو و گلاب رو در واقع اضافه و این شربت رو میذارن در واقع به قوام برسه، غلیظ‌تر بشه، سرد بشه و در انتها در یخچال قرار میدن تا در انتها اون زولبیا و بامیه‌ای که درست میشه رو ما بتونیم داخل این شربت قرار بدیم. برای زولبیا در واقع آرد سفید رو داریم، گلاب، هل، نشاسته، ماست، کره. تو کارگاه ها و قنادی ها برای پف کردن بیشتر معمولا متاسفانه از جوش شیرین استفاده میشه. ما توصیه‌مون اینه که البته بیکینگ پودر هم از لحاظ شیمیایی بسیار نزدیک جوش شیرین هست، ولی دلیل پف بیشتری که میتونه زولبیاهای در واقع حالا قنادی ها و غیره داشته باشه میتونه در واقع مربوط به جوش شیرین بیشترش باشه. یعنی بیایید دیدید که خیلی حالت پف دار و خیلی تورت هست، این نشونه خیلی خوبی نیست، میتونه در واقع میزان جوش شیرین زیاد استفاده شده رو نشون. که خب برای تهیه زولبیا ما در واقع اون کره و ماست رو از یخچال خارج میکنیم، میذاریم به دمای محیط برسه، یه 5 دقیقه در واقع مخلوط میشه، آرد علک شده رو اضافه میکنیم، بعد کره نرم شده رو اضافه میکنیم، بیکینگ پودر، گلاب و هل رو اضافه میکنیم و همه این مواد رو در واقع هم میزنیم تا یه مایه غلیظی شبیه ماس به دست بیاد. بعد توی روغن به حالت شناور میذاریم در واقع سرخ بشه. بعد زولبیاها رو از روغن بعد از سرخ کردن خارج میکنیم. حالا اون شربته در واقع اینجا برای ما کارایی داره، این زولبیاها رو در اون شربته قرار میدیم که اون حالت شیره‌ای مانند اون زولبیاها در واقع ناشی از همین شربت هست. 2-3 دقیقه روی اون داخل شربت قرار میدیم، از اون خارج میکنیم، میذاریم شربت در واقع شربت اضافه خارج بشه. در مورد روغن هم همینطوره، باید بذاریم اون روغن اضافه خارج بشه. بعد رو سلفون هایی میتونن شنوندای عزیز، خانواده عزیز قرار بدن، بعد میذارن یخچال و اون زولبیا در واقع قابل استفاده است. حالا در رابطه با این ترکیبات نکته‌ای که وجود داره اینه که زولبیاهایی که در قنادی ها و کارگاه ها در واقع درست میشه، متاسفانه این روغن ها بسیار دیر به دیر عوض میشن و ممکنه حتی مثلا روغنی پروکسید بالایی داشته باشه، حتی از مرحله فسادش گاهن گذشته باشه، ولی همچنان از این روغن استفاده بشه. به خصوص که ما شرایطمون کارگاهی هست، آزمایشگاهی وجود نداره که بخواد اندیس پروکسید رو در واقع اندازه‌گیری بکنه و روغن خیلی زیادی برای این محصولات استفاده شده باشه و اون آثار سوء خودش رو در حقیقت به همراه داشته باشه. ولی خب ما قنادی هایی رو هم داریم که خیلی با وجدان با انصاف روغن رو به موقع استفاده میکنن، ترکیبات رو ترکیبات سالم و مناسب استفاده میکنن و زولبیای مفیدی رو تقدیم مشتری های عزیزشون میکنن. ما در زولبیا و بامیه ترکیباتی که داریم آرد هست، نشاسته هست، روغن هست، شکر هست، یعنی همه اینها ترکیباتی هستن که میتونن برای سلامتی مضر باشن. اصلا ما یه اصطلاحی داریم در تغذیه، میگیم اصطلاحاً نچش، یعنی نمک، چربی، شکر، یعنی این سه تا ماده هر سه برای سلامتی ضرر هستن. تو غذاهای ما هم در واقع وجود دارن، ولی ما بایستی مواد غذایی رو در تغذیه خودمون انتخاب بکنیم و استفاده بکنیم که نمک و چربی و شکر اونها در واقع کمتر باشه. در یک رژیم غذایی سالم حدود 2 گرم نمک رو میتونید در غذای روزانه‌تون داشته باشید. بنابراین زولبیا و بامیه رو ما بیشتر به عنوان یک غذایی که حالا در ماه رمضان مرسوم هست، به عنوان یک ماده غذایی تفننی در واقع توصیه میکنیم، به عنوان یه ماده غذایی که بخوایم برای سیر شدن، برای تامین کالری مورد نیاز روزانه‌مون در واقع ازش استفاده بکنیم، به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
عزیزان، به پایان وقت این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. تشکر میکنم از همراهی شما، امیدوارم همواره سالم و موفق باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دلان. آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بخشاد، وان نور که دیده دید با ماست. آمد رمضان به خدمت دل، وان کشک دل آفرید با ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهیم.
نیجه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ماه مبارک رمضان، هر سحرگاه از ساعت 2:20 الى 3:50 به وقت دوشنبه. شما عزیزان می توانید در هر سحرگاه شنونده برنامه بیدار دلان بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز باشید. ربنا هر سحرگاه با ما باشید با ویژه برنامه بیدار دلان.
ربنا لا تزغ قلوبنا
از این که همچنان همراه ما هستید سپاسگزارم. دوستان خدمتون عرض کردم فردا سال روز به شهادت رسیدن مولای متقیان امام علی علیه السلام هست. این روز رو باز هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم و شما دعوت میکنم ویژه برنامه رو به همین مناسبت شنونده باشید.
یا علی و یا عظیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، بین بسرد ذکر حیدر آیه فعمل یتیم، بین بسرد ذکر حیدر آیه فعمل.
دردانه خلقت، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام.
یتیم سفارش آخر پدر حسن حسین، بچه یتیما یادتون نره حسن. یادتون باشه کول بار من یه شب زمین نمونه، چشم خیلی از بچه های شهر پیه یه نونه نونه. الله 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 بلیتا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با برنامه دردانه خلقت، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز شهادت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو برای حدود 15 دقیقه در خدمت شما عزیزان باشم. جا دارد در همین ابتدای برنامه فرارسیدن روز غمبار رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نبیرگان ایشان تسلیت و تعزیت عرض کنم.
امیرالمومنین چشمش افتاد به امام حسین، گفت حسین من گریه نکن، صبر داشته باشید، صبر کنید، اینها چیزی نیست، این حوادث میگذره. تسلا داد امام حسین را هم. حضرت را آوردن داخل منزل، بردن در اون مصلای حضرت، اونجایی که حضرت در خانه در اونجا نماز میخوندند. فرمود ببرید مرا اونجا. اونجا برای حضرت بستری گستردن، حضرت رو اونجا گذاشتن. اینجا دختران امیرالمومنین آمدن، زینب و ام کلثوم آمدن نشستن پهلوی حضرت، بنا کردن، اشک ریختن. امیرالمومنین اونجایی که امام حسن گریه کرد، امام حسن رو نصیحت کردن، تسلا دادن. اونجایی که امام حسین گریه می کرد، حضرت تسلا دادن، گفتن صبر کن. اما اینجا اشک دخترها رو تحمل نکردن، میگه حضرت هم شروع کرد به های های گریه کردن. یا امیرالمومنین گریه زینبت رو اینجا نتوانستی تحمل کنی؟ اگر در روز عاشورا. میدیدی چگونه زینبت اشک میریزه، نوح سرایی میکنه، چه میکردی؟ صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین.
آهای آهای مردمی که یک عمر سیری شده، یه بار دست یک یتیمو بگیری شده، یه بار دست یک.
امام حسن علیه السلام نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام علی علیه السلام در جمع مردم فرمودند: در این شب شخصیتی از دنیا رخت بربست که پیشیان از نظر عمل و کردار بر او پیشی نگرفتند و آیندگان از نظر عمل و کردار به او نخواهند رسید. او همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جهاد می نمود و با جان خود از پیامبر محافظت می کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با پرچم خیش او را به جنگ روانه می ساخت. پس جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سمت چپ او را حفظ می کردند تا آنکه خداوند او را پیروز می نمود. آنگاه بغض گلوی امام حسن علیه السلام را فشرد و اشک از دیدگانش جاری شد. مردم نیز با آن حضرت گریستند. سلام خدا بر اولین ایمان آورنده بدین، بر علی امیر المؤمنین. همراهان ارجمند، در 19 رمضان سال 40 هجری قمری حضرت علی علیه السلام در خانه دخترش ام کلثوم مهمان سفره ساده افطار بود. در آن شب آسمان زیاد نگاه می کرد و گویا می دانست دیدار با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و همسرش فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیک است. ام کلثوم از احوالات پدر مضطرب شده بود و از پدر خواست تا بیشتر نزد او بماند، اما علی علیه السلام بیش از هر زمان دیگری تشنه عبادت و راز و نیاز با خدا بود. پس به سوی مسجد کوفه روانه شد. در راه ذکر خدا بر لبان علی علیه السلام جاری بود. در مسجد به عبادت و نماز مشغول شد و تا اذان صبح راز و نیاز عاشقانش با خدا ادامه یافت. از آن که شد برای نماز صبح قامت بست، در حالی که مردی دلچرکین با شمشیر به او نزدیک می شد. هنگامی که علی علیه السلام در سجده ذکر خدا بر لب داشت، شمشیر زهراگین ابن ملجم مرادی، آن شقی ترین انسان، بر فرق مبارک امیر المومنین علی علیه السلام فرود آمد و فرق او را شکافت. امام علی علیه السلام همان دم گفت: فوزتو و رب الکعبه، به خداوند کعبه رستگار شدم.
هیلا داری میری و کوچه خیس بارونه، هیلا نگاه کن دل آسمون چه گریونه، مثل زمستونه. داری میری یا کوچه خیس بارونه، هیدا نگاه کن دل آسمون چه گریونه، مثل زمستونه.
مگر پیامبر علی را جانشین بر حق خود معرفی نکرد و همواره سفارش علی علیه السلام را به امت نمی کرد؟ مگر نفرمود علی از من و من از علی هستم؟ علی بهترین مردم است و هر که در این سخن تردید کند کافر است. مگر پیامبر علی را صدیق اکبر و فاروق اعظم معرفی نکرده بود؟ این مردم را چه شده بود؟ مگر نشنیده بودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی، هر که تو را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر که با تو دشمنی ورزد با من دشمنی کرده و هر که مرا دشمن بدارد خدا را دشمن خطاب داشته است. بیست و یک ماه رمضان بود و دو روز از آن حادثه دلخراش گذشته بود. امام در بستر بیماری قرار داشت. دوستداران علی علیه السلام با چشمان گریان پشت در خانه برایش دعا می کردند و کودکان با کاسه های شیر آمده بودند. درون خانه بیالایش علی علیه السلام زینب دختریشان سلام الله علیه با آرامی عشق می ری. حسین علیه السلام بر زخم عمیق پدر پارچه‌ای تازه می گذاشت. حسن علیه السلام با دلی آکنده از درد عرق از پیشانی پدر پاک می کرد. عباس ابن علی علیه السلام به حسن و حسین علیه السلام کمک می نمود در حالی که در دلش غوغا بود. علی کعبه آمال عارفان و قبله زاهدان و الگوی اولیای الهی رهسپار عالم باقی می شد. او کائنه تمام نمای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مجمع همه فضایل و کمالات انسانی بود. او که در علم و عمل، اخلاق و بزرگمردی، شجاعت و جوانمردی، زهد و تقوا و سخاوت و کرامت زبان زد همه مردمان حتی دشمنان خود بود، به دیدار حق می شتاب. علی علیه السلام فرزندان و اهل بیت خود را جمع کرد تا با آنان وداع کند. عشق از دیدگان همه جاری بود. امام فرمود خداوند پس از من نگهدار شما باشد. نیکو وکیلی است خداوند و همو مرا کفایت خواهد کرد. زمانی که زهر بر امام اثر کرد و عرق از جبین مبارکش مثل مروارید میریخت، با دست مبارکش عرق پیشانی را پاک کرد و فرمود شنیدم از رسول خدا که چون نزدیک وفات مؤمن می شود عرق می کند. جبین او مانند مروارید تر و دردهایش آرام می شود. با این سخن صدای گریه زینب و ام کلثوم دختران امام بلند شد. امام حسن علیه السلام فرمود ای پدر، به گونه ای سخن می گویی که گویا از بهبود ناامید شده ای. علی علیه السلام فرمود ای فرزند گرامی، یک شب پیش از آن که این واقعه بشود جدت رسول خدا را در خواب دیدم. از آزارهای این امت به او شکایت کردم. گفت نفرین کن بر ایشان. پس گفتم خداوندا به جای من بدان را بر ایشان مسلط گردان و بهتر از این مردم به من روزی کن. پس حضرت رسول فرمود که خدا دعای تو را مستجاب کرد. بعد از سه شب تو را به نزد من خواهند آورد. و اکنون سه شب گذشته است. سپس امام فرمود ای حسن، تو را وصیت می کنم به برادرت حسین. شماها از من هستید و من از شمایم. آنگاه علی علیه السلام و فرزندان دیگر رو کرد و ایشان را وصیت فرمود که با حسن و حسین علیه السلام مخالفت نکنند و مطیع ایشان باشند. پس فرمود حق تعالی شما را صبر نیکو کرامت کند. امشب از میان شما می روم و به حبیب خود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ملحق می شوم، چنانچه مرا وعده داده است.
امیرالمؤمنین با همه عظمتش، با همه زخم‌های تنش، با لیلة المبیتش، با همه عظمت‌های امیرالمؤمنین از دوران کودکی تا دوران شهادت در حادثه احد گریست برای شهادت. به تا پیامبر وعده شهادت را به اون نداد آرام نگرفت. به وقتی شمشیر بر وقت فرق مبارک او فرود آمد این جمله را فرمود: فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. این رستگاری دو وجه داره، یکی آسودگی از نامردمان، یکی رسیدن به اون جایگاه بزرگی که امیر المؤمنین در آتش اون به سر می برد.
دوستان ارجمند، یکی از پژوهشگران اسلامی معتقد است که بیشتر روایاتی که از رسول خدا درباره علی علیه السلام نقل شده است متعلق به سال آخر عمر پیامبر اکرم است. پیامبر می دانست که علی علیه السلام برادر و وصی و جانشین و نور دیدش پس از او گرفتار چه غمها و ناراحتیهایی از سوی امت می شود. می دانست فرقه هایی به وجود می آیند که هر کدام به راهی می روند، در حالی که حقیقت اسلام و صراط مستقیم در طبیعت از قرآن اهل بیت است. پیامبر می دانست گروهی تند رو به نام خوارج بر فرق علی علیه السلام شمشیر می زنند و او را که نمونه کامل دینداری است خارج شده از دین معرفی می کنند. تندروی همواره برخواسته از جهالت بوده و ضربه های سنگینی بر پیکر اسلام وارد کرده است و همچنان این ضربات مهلک ادامه دارد. خب دوستان ارجمند، به پایان ویژه برنامه دردانه خلقت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. در پایان یک بار دیگر فرارسیدن سال روز شهادت امیر مومنان جانشین و وصی بر حق پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتان باد.
عزیزان شنونده، آخرین گفتار در این نوبت کاری تکرار ایران امروز هست، بشنوید.
ایران امروز،
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان در این برنامه با شرکت صنایع ممتازان کرمان آشنا می شویم. شرکت در سال 1366 با هدف طراحی و ساخت ماشین‌آلات فراوری پسته به صورت اتوماتیک تأسیس گردید. در سال 1381 مؤسس شرکت صنایع ممتازان کرمان با تشویق مسئولین استانی و حمایت بخش خصوصی اقدام به تأسیس سیمان ممتازان نمود. با تأسیس سیمان ممتازان، شرکت صنایع ممتازان کرمان متولی بخش بزرگی از کارهای مکانیکال پروژه گردید و از این پس در صنایع مختلف از جمله سیمان، فولاد، نیروگاه، نفت و گاز و پتروشیمی به ایفای نقش پرداخت. صنایع ممتازان کرمان با در اختیار داشتن امکانات قابل توجه در زمینه ساخت و در اختیار داشتن گروه‌های کارآزموده و توانمند توانسته است پروژه‌های بزرگی را در زمینه‌های طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی صنایع مختلف به انجام برساند. این شرکت در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کرد. شرکت صنایع ممتازان کرمان 10,000 متر مربع فضای سرپوشیده کارگاهی، 60,000 متر مربع محوطه باز کارگاه در استان کرمان و بیش از 1,000 متر مربع فضای دفاتر اداری، مهندسی، مدیریت پروژه و دفتر تهران در اختیار دارد تا با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات بروز به کارفرمایان خدمات مناسبی را ارائه کند. شرکت صنایع ممتازان کرمان توانسته است پروژه‌های بزرگی را در بخش‌های طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی در صنایع معدنی و فولادی به انجام برساند. مجتمع صنعتی و معدنی گلگهر مثل سرچشمه، فولاد بافت و فولاد بردسیر برخی از این پروژه‌ها به شمار می‌روند. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که در نوبت شامگاهی جمعه شب از بخش تاجیکی صدای خراسان با من و همه همکارانم همراه بودید. بار دیگر تسلیت عرض می‌کنیم فرا رسیدن سال روز شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
سعدی